صورت نگیره. من حتی میگم در سانسور خبری مردم رو قرار میدن. در روحیه انقلابی ما آرمانگرایی داریم، در حالی که در اشرافی‌گری سود و منافع شخصی و دنیا خواهی داریم. در روحیه انقلابی ما روحیه تعاون و کار جمعی داریم، در حالی که اینجا روحیه قدرت طلبی و تمامیت خواهی داریم و استثمار مردم و قدرت مردم و یه جورایی به قول خودمون خون مردم مستضعف رو در شیشه کردن داریم. من اینا رو در مورد شاخص‌های اشرافی‌گری عرض کردم. میخوام بگم خود فساد هم شامل یه سری نکاته که حتما باید بهش توجه بشه.
بله.
هر نوع کاهلی و تنبلی، عافیت طلبی، فهم خواهی، ترجیح منافع شخصی و حزبی بر منافع ملی و جمعی، جاه طلبی و چسبندگی به قدرت و جدا نشدن از موضع قدرت، استفاده از رندهای مختلف، انتخاب افراد ناشایست در پست‌های حساس، تعلل در کار مردم، عقب انداختن کارها و فرآیندها، پیچیده کردن امور، صریح بودن و عدم صراحت در مشکلاتی که توی جامعه هست و سخت کردن فرآیندها موجب میشه که افراد دچار فساد، چه فساد اداری، چه فساد فردی و اخلاقی بشن و نتیجه اون فساد من میگم زمام امورمون خواهد شد. ببینید اگر الان در بسیاری از ادارات ما ضمن احترامی که برای همه عزیزانی که به هر حال دارن در بدنه نظام و خصوصا دولت و قوا دارن فعالیت میکنن، اگر میبینید که خبری از فساد، خبری از ران، خبری از انتصابهای ناشایست ممکنه بشنویم، که به حمدالله خب بعد از قضایایی که الان اتفاق افتاده خب به مراتب این کمتر خواهد شد به فضل الهی. اگر کسانی که در رأس هرم مسئولیت ها هستن افرادی سالم و صالح باشن و اصلح باشن، کمتر این اتفاق در بدنه و مدیران میانی و حتی کف جامعه اتفاق خواهد افتاد. اگر میبینید یه همچین اتفاقایی داره میفته، به خاطر اینکه این بزرگواران دارن از این فهم خواهی بهره میبرن، از این روحیه اشرافیگری متاسفانه دوچارش هستن و بهره میبرن. و عجیبه که فتنه های داخلی و سرمایه گذاری استثمار خارجی دقیقا روی افرادیه که دارای این شاخص ها هستن و دقیقا اینها بازوان اونها در فساد کشورن و زمین زدن توفیقات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. راهکارش چیه؟
بله.
اجازه بدید من وارد راهکارها بشم اگر فرصت دارم.
بله، یکی دو بیشتر فرصت نداریم. بله، میخوام خواهش بکنم که حتما جمع‌بندی بفرمایید.
بله، حتما عرض میکنم. من شاخص ها رو با همون مدلی که براتون ماتریسش رو تعریف کردم، هر کدوم از گزاره ها رو شما اصلاح بهبود دار، یعنی اصلاح رویه بکنید کفایت میکنه. اونجایی که انتخاب مسئولین باید شایسته باشه و مردم باید کاملا افراد خوبی رو انتخاب بکنن، موجب میشه که به ترتیب همه بدنه روی ریل اصلی قرار بگیرن. اونجایی که ما راجع به شجاعت یک مسئول صحبت میکنیم، دقیقا برای اینه که وقتی حتی در بدنه سیستم خودش دچار فسادی شد، بتونه کاملا اون رو پاک بکنه، تطهیر بکنه و اعلام عمومی بکنه و براءت بجوه، نه اینکه از اون جانبداری بکنه. اونجایی که زمینه به هم ریختن بین قوا و تفرقه بین قوا هست، توصیه میشه که بزرگواران ما در سران قوا و مسئولین و سیاستگزاران اون اتحاد رو، اون یک پارچگی رو، یک صدایی در سیستم رو بتونن مدیریت بکنن. ببینید فرصت، من همیشه میگم فرصت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران روزانه است. باید هر روز مسئولین به این امر توجه بکنن که آیا من تغییر وضعیت نسبت به دیروزم دادم؟ آیا فرصت دارم دوباره خدمت بکنم؟ باید این بازه پایانی رو برای خودشون در نظر بگیرن، روزی که قراره به مردم کار رو تحویل بدن و برن. آیا تونستن
سرکار خانم عزتی به نظر میرسه که با تمام مؤلفه هایی که سرکار عالی برشمردین نگاه میکنیم، میبینید تمام این مؤلفه ها منطبق بر سیره عملی و فکری حضرت امام هست که اصلا انقلاب اسلامی بر همین مبنا شکل گرفت و حضرت آقا هم همین مسیر رو سعی کردن که ادامه بدن و به خوبی هم ادامه پیدا کرد و الان به نظر میرسه در گام دوم انقلاب که سند بالادستی اون هم توسط رهبر حکیم انقلاب تبیین شده، باید برگردیم یک بار دیگه بازخوانی بکنیم سیره عملی و فکری حضرت امام رو و برگردیم چه مسئولین و چه مردم به روزهای اولیه انقلاب و ببینیم که انقلاب ما در واقع مؤلفه‌های چه بود و بر همون مبنا ما یادمون نرفته مسئولین اولیه انقلاب رو که ساده زیستی، شجاعت و تمام این مؤلفه‌هایی که شما فرمودید در وجودشون و در رفتارشون بود. خیلی سپاسگزار از توضیحات شما سرکار خانم عزتی، برای شما آرزو موفقیت میکنم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار
شما. خداحافظ.
گفتگو کردم با سرکار خانم مرضیه عزتی، مسئول محترم امور بانوان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، پیرامون فرمایشات رهبر حکیم انقلاب در 19 دی ماه در دیدار با مردم قم. خیلی سپاسگزارم که ما رو با رویداد همراهی می‌فرمایید. از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، عزیزانی که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراه خودشون بشنون، میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنن. از این طریق میتونید دسترسی هم داشته باشید به آرشیو برنامه‌ها. 30,000 10,35 هم آماده دریافت پیامک‌های پرمهر شما عزیزان هست. ضمن اینکه نقطه نظرات خودتون رو میفرمایید، سوژه ها و موضوعات مورد نظرتون رو برای ما ارسال میکنید، به این سوال هم پاسخ بدید که برای جبران کسری بودجه کدام راه رو مناسب تر میدونید. گزینه 1 جلوگیری از فرار مالیاتی، گزینه 2 ساماندهی بورس و گزینه 3 فروش دارایی های دولت. 30,000 10,35. خیلی سپاسگزارم که به 30,000 10,35 پیامک میفرستید. شنونده‌ای با شماره 0914-10-6978 پیامک فرستادن، گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی فروش دارایی‌های دولت. شنونده‌ای با شماره 0991-17-47 پیامک فرستادن و پیرامون ماجرای خودرو نکاتی رو اشاره فرمودن. شنونده‌ای با شماره 0912-51-65 پیامک فرستادن و گزینه 1 رو انتخاب کردن. 30,000 10,35 آماده دریافت پیام های شماست. ساعت 12:37 شما رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو.
با سخنگویان
خب در بخش همراه با سخنگویان قرار هست که هم کلام بشیم با جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای عباس‌زاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه ملت نجیب ایران اسلامی و خدا قوت عرض می‌کنم به شما عزیزانی که در رسانه ملی به ویژه در رادیو گفتگو این رسانه کرم دارید خدمت.
خیلی سپاسگزارم آقای عباس‌زاده که مثل همیشه با حوصله با ما همراه هستید در بخش همراه با سخنگویان. آقای عباس‌زاده ضمن اینکه حتما خواهش خواهم کرد راجع به اهم موضوعات مطروح در کمیسیون تخصصیتون نکاتی رو بفرمایید، دو سه تا اتفاق در حوزه سیاست خارجی کشور رخ داده یا در حال رخ دادن هست. سفر مقامات افغانستانی، مقامات طالبان در واقع به کشور، سفر وزیر امور خارجه به عمان و سفری که جناب آقای رئیس جمهورمون پیش رو خواهد داشت به روسیه. ابعاد مختلف این سفرها رو هم اگر اشاره بفرمایید ممنون میشم.
حضرت به حضورتون دیشب تا پاسی از شب یعنی دیروز از تا پاسی از شب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه کشورمون مهمان ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودند.
بله.
ایشون گزارش مفصلی از فرایند مذاکرات وین بر اعضای کمیسیون ارائه دادند. خوشبختانه بر اساس گزارشی که ایشون دادن ابتکار عمل در این دور مذاکرات دست جمهوری اسلامی ایران هست. جمهوری اسلامی ایران دستش پره. بر اساس اون قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملی که پارسال مجلس تصویب کرد.
بله.
و دست سازمان انرژی اتمی باز شد و به دستاوردهای قابل توجهی در اون حوزه دست یافتیم. امروز مذاکره کنندگان ما به استناد این دستاوردها، با اتکای به این دستاوردها و توکل بر خداوند متعال، با اقتدار مذاکرات رو پیش میبرند و هم میدان دست ماست، هم قاعده دست ماست. خیلی حرفه‌ای دارم پیش میبرم مذاکرات رو. امیدوارم انشاءالله تا آخر سال به یک نتایج خوبی برسیم.
بله.
هرچند خب طرف غربی به ویژه آمریکایی‌ها تلاش میکنند مشکل خودشونو در مذاکرات حل کنند و اون چه که ما حساسیت داریم خب اون رو در سایه قرار بدن. اما خب ما هم تجربه داریم، هم دستمان پره، اجازه نمیدیم این اتفاق بیفته. انشاءالله و امیدواریم، عرض کردم، تا آخر سال 1400 به نتایج خوبی برسیم. همونطور که خودتون فرمودید آقای رئیس جمهور دیدار دو جانبه‌ای خواهند داشت از مسکو و دیداری خواهند داشت با آقای پوتین. راهبرد جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی آسیا محوری و ایجاد توازن بین قدرت هاست. عرضم به حضورتون روسیه که کشورهای قدرتمند منطقه است، جمهوری اسلامی ایران ظرفیت بسیار خوبی برای روسیه و روسیه ظرفیت خوبی برای جمهوری اسلامی ایرانه. بالاخره ایران و روسیه دو تا پایه امنیت در آسیا هستند، در منطقه هستند. خب خوشبختانه ارتباط دو کشور ایران و روسیه به ویژه از بعد به تشکیل این دولت به سرعت رو به گسترشه. همکاری های خوبی با ما میکنند و این دیدار هم زمینه بسیار خوبی است برای ارتقاء رابطه دو کشور به یک سطح استراتژیک و راهبردی. قطعاً تفاهم‌نامه‌های خوبی آماده شده است، در این دیدار امضا خواهد شد. تا آخر هفته های وزیر امور خارجه سفری خواهند داشت به کشور چین. کارهای کارشناسی خوبی شده است. ارتباط ایران و چین هم رو به گسترشه. عرضم به حضورتون در مذاکرات وین هم این دوره متفاوت از دوره‌های گذشته کشور چین و روسیه ظاهر شده اند. عرضم به حضورتون سعی کردند مرز خودشون رو با غربی ها روشن‌تر کنند و مواضعشون نسبت به مواضع ما نزدیک‌تره. اینو میتونم بگم خدمتتون، خوشبختانه در 4-5 ماه اخیر، یعنی از بعد تشکیل این دولت، حجم تبادلات تجاری ما با کشورهای همسایه به بیش از 2 برابر، حتی نزدیک 3 برابر رسیده است. با کشور عراق رابطه روز به روز گسترده تر میشه. عرضم به حضورتون ما الان در بحث فروش نفت و حتی برگردوندن منابع مالی حاصل از نفت مشکلاتمون مثل گذشته نیست. خوشبختانه با تدبیر نظام، با تدبیر دولت و انسجامی که بین نهادها و قوا وجود داره، خوشبختانه کشور ما، مسئولین ما گره ها رو یکی پس از دیگری باز میکنن. بودجه سال 1401 دیروز در مجلس تصویب شد. خوشبختانه کلیاتش، چارچوبش بدون توجه به نتیجه گفتگوها تنظیم شده است و خود این هم یک مؤلفه بسیار خوبی است که غربی ها نتونن از این محمل برای ما فشاری بیارن یا در محاسبات خودشون دچار خطای محاسباتی بشن و بخوان مطامع یک طرفه خودشون رو بر ما تحمیل کنن. انشاءالله ملت صبور ما همیشه بالاخره مسئولین کشور رو در خدمت گذاری دعا میکنند، به موقع نقد میکنند، نقد منصفانه راهنمایی میکنند و با مشارکتشون در همه زمینه در همه عرصه ها بالاخره موجب تقویت اقتدار این کشور میشن، چون در کشور ما قدرت در اوزاست. از ملت، هر جا ملت حضور داشته باشه برکت و نورانیت و اقتدار همونجاست.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای عباس‌زاده عزیز. مثل همیشه بزرگواری کردید. آخرین اتفاقات و خبرها را از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اختیار شنوندگان قرار دادید. برای شما و همکارانتون در این روزهای شلوغ بودجه آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. التماس دعا. خدا
نگهدار شما. در بخش همراه با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده است. به این سامانه پیامک بفرستید. از شما سوال کردیم که برای جبران کسری بودجه کدام راه رو مناسب تر میدونید؟ گزینه یک، جلوگیری از فرار مالیاتی. گزینه دو، ساماندهی بورس. گزینه سه، فروش دارایی های دولت. 30,000-35 آماده دریافت پیامک های پرمهر شما عزیزان شنوند است. اگر میخواید که برنامه های رادیو گفتگو رو روی تلفن همراه گوش بدید، برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید. این برنامه بدون نیاز به هیچ گونه دستگاه جانبی، هدفون و یک وسیله دیگر از طریق کمترین سرعت اینترنت میتونه شما رو به رادیو گفتگو وصل کنه. ۱۶۲ و ۳۰۱۰۳۵ پل‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده با رادیو گفتگو و برنامه رویداد. دوستان، اومیکرون در کشور ما داره فراگیر میشه. ماسک بزنید، از تجمع کردن هم دوری کنید. اما برای علاقمندان به برنامه‌های سیاسی عرض می‌کنم که گفتگوی سیاسی امروز هم ساعت 17:30 مطابق معمول تقدیم شما عزیزان شنونده میشه با موضوع بررسی چرایی و چگونگی جنگ رسانه‌ای و سیاسی دشمن در مذاکرات ویه. ۰۹۱۶ ۰۵۰۹ و ۰۹۱۳ ۴۷۶۰ گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی فروش دارایی های دولت. ساعت 12:48 است. عزیزان شنونده، شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خب در خبرها داشتیم که جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه به کشور عمان سفر کردن. برای اینکه ابعاد مختلف این سفر رو و اهمیتش رو بررسی بکنیم، گفتگو میکنم با جناب آقای مقتدایی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عمان که پایخط ارتباطی برنامه هستند. آقای مقتدایی سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، همه ی همکارانتون و هموطنان عزیزم در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو ما رو همراهی میفرمایید. آقای مقتدایی، با توجه به سیاست کلی دولت 13 مبنی بر عمق بخشیدن به روابط با کشورهای همسایه، سفر جناب آقای امیر عبداللهیان به عمان چطور تفسیر میشه؟ از اهمیت و ویژگی‌ها و ابعاد مختلف این سفر برای مخاطبین بفرمایید.
ببینید، ما در ابتدای مجلس 11 با تشکیل گروه‌های دوستی پارلمانی تلاش کردیم تا روند روبروشتی رو در همکاری‌ها و مراودات میان ایران و کشورهای به ویژه همسایه، حالا کشورهای آسیایی هم به طور خاص، ایجاد بکنیم. در ماه‌های بعدش، یعنی بعد از شکل‌گیری دولت 13، با توجه به اینکه آقای دکتر امیر عبداللهیان خودشون در مجلس از نزدیک چندین سال موضوعات مربوط به گروه های دوستی پارلمانی رو به نوعی در جریان،
آقای مقتدایی،
تلاش کردن تا این روند تقویت بشه. الان هم این کار در حال انجام هست و سفرهایی که صورت میگیره به صورت سفرهای افراد.
آقای مقتدایی صدای بنده رو دارین؟ آقای مقتدایی، ما صدای شما رو با کیفیت نداریم، اگه ممکنه یه جایی که آنتن بیشتری دارید بایستید که ما صدای شما رو بتونیم با کیفیت مطلوب تر داشته باشیم. بفرمایید.
آنتن، من در یه جلسه ای بودم اومدم بیرون، نمیدونم الان
صداتون خوب هست. بفرمایید. بله بفرمایید.
بله، خب بس یه مقدار حالا دور برم ممکنه شلوغ‌تر باشه، اومدم این طرف. ببینید، همین نکته رو عرض می‌کردم. دارید صدا رو برم؟
بله بله، صداتون دارم، بفرم.
بعد از روی کار آمدن دولت 13، این روند شدت گرفته و با جدیت بیشتری در حال دنبال شدن هست و به همین خاطرم ما الان از ظرفیت پارلمان و مجلس ایران برای عمق بخشیدن و توسعه روابط با سایر کشورها داریم استفاده میکنیم. این کلیت بحث.
بله. و آقای عباس‌زاده، ما شاهد این هستیم که به هر حال در خلال مذاکرات وین کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای غربی، دارن یک فضای رسانه‌ای رو ایجاد میکنن برای به انحراف کشوندن مذاکرات. این مدل سفرها و ارتباطاتی که داره برقرار میشه در منطقه چقدر میتونه روی مذاکرات مؤثر باشه؟
من نمیدونم آقای عباس‌زاده‌ای که گفتید، یعنی میهمان دیگری دارید یا من رو؟
عذر میخوام آقای مقتدایی، عذرخواهی میکنم، ببخشید، من اشتباه کردم.
آقای عباس‌زاده،
من در بخش قبلی با آقای عباس‌زاده داشتم گفتگو میکردم.
من فکر کردم که ایشون باید جواب بدن.
خواهش میکنم، ببرید.
بله، ببینید، ما الان باید از ظرفیت رسانه‌ای خودمون در بالاترین سطح استفاده بکنیم تا ما توی مذاکرات وین هم دست برتر رسانه‌ای رو داشته باشیم. طبیعیه که دشمنان ما، کسانی که خیرخواه نیستن یا کسانی که در طرف مقابل ما قرار دارن، سعی میکنن روایت‌های رسانه‌ای خودشون رو القا بکنن. از این جهت ما باید کار ویژه‌ای انجام بدیم. الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، مذاکرات وین، من اگر بخوام گزارشی بدم، در این سطح داره پیش میره که ما به دنبال حفظ و تأمین حد اکثری منافع ایران هستیم، یعنی منفعت ملت ایران و کسب و حفظ و حراست از اون به عنوان رسالت تیم مذاکره کننده در محوریت قرار داره و بقیه موضوعات پیرامون همین حفظ منافع مردم باید شکل بگیره. اگر هم قرار باشه که قراردادی نوشته بشه یا به نتایجی برسیم، این نتایج باید منفعت مردم ایران رو تأمین بکنه. البته طبیعی است که بالاخره وقتی دو نفر پشت میز مذاکره میشینن، هر کدوم به دنبال جلب منفعت برای خودشون هستن. اما این که حالا شما میفرمایید که بحثای رسانه‌ای و امثالهم، ما باید این دقت نظر رو داشته باشیم که خدای نکرده جوری نشه که تصاویر رسانه‌ای و یا روایت‌های رسانه‌ای طرف مقابل متناسب با منافعی که اونها دنبال می‌کنن، منفعت ما رو کنار بزنه. این رو حتما بهش توجه داریم، در حد بیشتری هم باید تلاش بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای مقتدایی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزو موفقیت می‌کنم.
من هم از شما سپاسگزارم. متشکرم. روز خوبی براتون.
شما هم بخیر. خدا نگهدار. در مورد اهمیت و ابعاد سفر وزیر امور خارجه به کشور عمان گفتگو کردم با جناب آقای مقتدایی، رئیس محترم گروه دوستی پارلمانی ایران و عمان. ساعت 12:55 است. عزیزان شنونده، شما رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. یکی از دغدغه‌هایی که در طول این ایام کرونا برای دانش آموزان و دانشجویان و والدین دانش آموزان در واقع مطرح بوده، بحث حضوری یا غیر حضوری بودن کلاس ها هست که خب یه تصمیم گیری ظاهرا در وزارت علوم شکل گرفته و همینطور ستاد کرونا برای حضوری شدن دانشگاه ها. برای اینکه ابعاد مختلف این ماجرا رو راجبش بحث بکنیم، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای آهنچیان، سخنگوی محترم وزارت علوم که پای خط ارتباطی برنامه رویداد هستن. آقای آهنچیان سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون. خدمت جناب علی هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای آهنچیان بفرمایید که دلیل این تصمیم گیری وزارت علوم و ستاد کرونا چی بوده، با توجه به اینکه همین الان هم داره هشدارهای سویه اومیکرون داره میاد که خود رعایت کنیم و اینها، این علت رو میفرمایید که شرایط به چه گونه خواهد بود؟ آیا واقعا مثل سابق دانشگاه ها کاملا باز خواهند بود یا نه شرایط دیگری رو تنظیم کردید؟
خیلی متشکر از شما و اینکه این برنامه رو ترتیب دادید. مستحضر هستید که وزارت علوم اطلاعات خیلی محدودی در ارتباط با وضعیت کرونا، همه‌گیری کرونا و به تعبیر جناب علی سویه جدیدی که در کشور مشاهده میشه داره. بنابراین چون اطلاعات به شکل کامل و جامع در اختیار ستاد ملی مبارزه با کرونا هست، وزارت علوم از ابتدای همه‌گیری این بیماری در اسفند 98 کاملا تابع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده. بنابراین زمانی که وزارت علوم اعلام آمادگی برای ادامه آموزش حضوری رو داشت، به دلیل اینکه مصوبات ستاد ملی به عنوان مرجع تصمیم شناخته میشد، قاعدتا بر اساس نظرات و تصمیمات ستاد ملی عمل کرد. اکنون هم که دقیقا ستاد تاکید داره بر بازگشایی دانشگاه ها، وزارت علوم به عنوان یک دستگاه اجرایی زیر مجموعه ستاد ملی موظف به اجرای اون هست. البته ستاد ملی با ملاحظه همه جوانبی که مبتنی بر سلامتی دانشجو و جامعه دانشگاهی، حفظ پروتکل های بهداشتی و همه ظرایف و دقایقی که باید در این راه توسط دانشگاه ها در نظر گرفته بشه، اما در این حال تاکید ستاد ملی بر بازگشایی دانشگاه ها هست.
از چه زمان آقای آهنچیان این اتفاق خواهد افتاد و آیا همه دانشگاه ها به شکل کامل باز خواهند شد؟
مستحضر هستید که دانشگاه های کشور دارای هم تعداد دانشجوهای کاملا متفاوت و هم ترکیب بومی و غیر بومی متفاوت و ترکیب تحصیلات تکمیلی و غیر تحصیلات تکمیلی متفاوت است. یک مثال مختصر اینه که دانشگاه تهران بالای 40,000 دانشجو داره و دانشگاه دولتی هستن که در حدود 2,000 دانشجو دارن. قاعدتا نمیشه یک دانشگاه بزرگ مانند دانشگاه تهران رو در کنار یک دانشگاه کوچک براش تصمیم گیری کرد. همین دلیل در جلسه‌ای که روز چهارشنبه، یعنی دو روز پس از این، برگزار خواهد شد، رؤسای دانشگاه ها دعوت شدن که با حضور مقام عالی وزارت جلسه در ارتباط با این که دانشگاه ها بر اساس ظرفیت ها و بالقوه های خودشون که همه باید در این مسیر فعال بشه و در خدمت مصوبه ستاد ملی قرار بگیره، جلسه برگزار خواهند کرد و پس از اون امیدواریم که به عنوان نمونه در شنبه اول هفته جاری ما بتونیم اول هفته دیگه ما بتونیم بله ما بتونیم به دقیقت به دقت و تعیین 100% اعلام بکنیم که کدوم دانشگاه ها به شکل 100% و کدوم دانشگاه ها به نسبتی از دانشجوهاشون میتونن بازگشایی رو انشالله داشته باشه.
انشالله، چون قطعا این نکته رو هم دقت خواهد شد که به هر حال وقتی دانشگاه به شکل کامل بازگشا بشن، بحث فقط دانشگاه نیست دیگه، خوابگاه ها و مسائل این دستی هم هست که باید حتما مد نظر قرار بگیری. خیلی سپاسگزارم از شما آقای آهنچیان از توضیحاتتون. انشالله بعد از جلسه چهارشنبه سعی می‌کنیم دوباره با شما ارتباط بگیریم و اخبار تکمیلی رو به سمع نظر برسونیم. خیلی سپاسگزارم، موفق باشین، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای آهنچیان، سخنگوی محترم وزارت علوم، در مورد تصمیم وزارت علوم و ستاد کرونا برای حضوری شدن دانشگاه‌ها.